سلام خدمت تمام هنرجویانی که تا اینجای کار ما رو همراهی کردن و جلسات رو با دقت دنبال کردن. امروز از یکی از دوستان فیلم نام نویسم به نام آقای سامان درویش درخواست کردم که با من همراه باشه و یک گفتگوی آزادی در مورد شیوه فیلم نام نوشتنش و اینکه از کجا الهام میگیره و چجوری ایده ها به ذهنش میرسه داشته باشیم. سلام سامان، امیدوارم که حالت خوب باشه.
سلام، عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزانی که این برنامه رو گوش میدن، در خدمت.
سامان جان، بذارین بحث رو در واقع بازتر کنیم و از بیسیک ها شروع کنیم. تو معمولا وقتی که میخوای شروع کنی به فیلم نامه نوشتن از کجا شروع میکنی؟ آیا اول به سراغ، یعنی وقتی که میخوای فیلم نامه بنویسی با شخصیت شروع میکنی یا موقعیت برات در واقع جذاب میشه، یا اینکه منبع الهام دیگه ای داری برای نوشتن فیلم نامه؟
ببینید، اصولا افراد یا فیلم نامه نویسانی که ایده میگیرن برای داستان های فیلم نامه شون دو دستن. یکی افرادی هستن که از ماجراها و اتفاقات بیرونی ایده میگیرن و دست دوم افرادی هستن که از اتفاقات درونی ایده میگیرن. حالا فرق این دوتا چیه؟ شما وقتی که مثلا یک فیلم نامه نویسی از درونیات خودش به ایده میرسه، به معنا نیست که الزاماً مثلا یک سری شکل مشخصی از فیلم یا فیلم نامه داره، مثلا چه میدونم راجع به احساسات درونی و اینها فیلم نامه مینویسه، بلکه بحث اینجاست که اون اتفاقاتی رو که میبینه، داستانهایی رو که حالا میخونه یا فیلمهایی رو که میبینه یا هر چیزی که میتونه منجر به ایده یک فیلم نامه یک داستان بشه رو درون خودش جذب میکنه، یه ذره تحلیلش میکنه، به قول خودمون باش بازی میکنه، یه ذره میذاره رسوب کنه، خاک بخوره و از کاتالیز وجود و احساسات خودش اون ایده رو بیرون میکشه و به یک فیلم نامه تبدیلش میکنه. در کنارش، البته نه در مقابلش، افراد دیگه ای هستن که ایدهاشون رو مستقیما از اتفاقات و رویدادهای بیرونی میگیرن. یعنی خیلی این دست از فیلم نامه نویسا مشاهده گرتر هستن و شکل ایده گیریشون شکل گزارش مندتریه اساسا، به این صورت که خیلی آنی تحت تاثیر اتفاقاتی که در خارج از محیط شخصی و درونی خودشون میبینن قرار میگیرن. یه تصادفی میبینن، یک ماجرایی رو میبینن، شخصیتی رو میبینن، هر چیزی که میتونه طبق سلیقه اونا موجب ایده بشه، اون آنن تأثیر میذاره روی روانشون و همون موقع میتونن به یک فیلمنامه تبدیلش کنن. به خاطر همین جنس فیلماشون یک مقداری گزارش کنه تر. البته این به معنی خوب یا بد بودنش نیست، فقط بحث اینه که مدل فرق میکنه. ژانر یا گونه فیلم هم تأثیر گذار توی این نحوه ایده گرفتن نیست، فقط منبع الهام است که متفاوته. حالا من شخصا خودم رو تو زمره افرادی میبینم که تلاش میکنن داستانها یا ایده هایی که از بیرون میگیرن و تو خودشون نگه دارن، این مقدار بهش فرصت بدن و بعد از کاتالیز وجودی خودشون بیرون بکشن و به اون ایده برسن.
من فکر میکنم آقای فرهادی نمونه خیلی خوبی از مورد دوم باشه. یعنی که ایشون توی مصاحبه گفته بودن ایده فیلم فروشنده از جایی به ذهنشون رسیده که یه روزی حالا ایشون توی دادگاه بودن، بعد همینجوری گذری یک آقای مستعینی رو میبینن که دستبند به دستش بوده و داشته به حال اون افسری که دستبند زده به دستش به حالت التماس آمیزی میگفت که تو رو خدا اجازه نده آبروی من پیش خانوادم بره، و ایده فیلم فروشنده از اونجا به ذهنش میرسه. معمولا این سوالات در مواجهه با اینجور اتفاقات برای کسی که ذهن داستان پردازی داره ایجاد میشه، اینکه خب مثلا این آقا کیه، چرا داره التماس میکنه، به چه دلیل اینجاست، و تمام این سوالا باعث میشه به یک ایده کلی داستانی برسه. یا مثلا فیلم دیگرشون درباره الی هم تقریبا به همین شیوه ایده اصلیش به ذهنشون رسیده. اینکه خودشون میگفتن که من یه روزیه توی حالا یه سفر به شمال یه خانواده رو دیدم که همه داشتن ماشین رو که توی شنای ساحل دریا در واقع گیر کرده بود رو هول میدادن که از شن در بیاد، منتها یه خانومی از اون خانواده فاصله گرفته بوده و داشته به اینا و کارشون نگاه میکرده، و اونجاست که ایده اصلی فیلم درباره الی به ذهنشون میرسه. من فکر میکنم که همه ما به عنوان فیلمنامه نویس باید دقت بیشتری داشته باشیم به اینکه خب چه اتفاقاتی داره اطراف ما میفته. منتها مواجهه صرف با این اتفاقات منجر به داشتن ایده اصلی داستانی نمیشه. اینه که در واقع چقدر سوال میکنیم راجع به این موقعیت یا کاراکتری یا هر اتفاقی که شاهدش هستیم. چقدر با این حرف من موافقی، این که ما باید به قول معروف سوال بپرسیم که موقعیت چرا اتفاق میفته؟ فکر میکنی این راهکار خوبیه برای ایده گرفتن برای نوشتن فیلم نامه؟
هم میتونم موافق باشم توی سطحی، هم میتونم مخالف باشم با حرفت. بحث اینجاست که یک قطعیتی وجود داره و اون اینه که ذهن داستان پرداز و بالاخص هر فیلم نامه نویسی باید آدم مشاهده گری باشه، باید آدم کنجکاوی باشه. ولی خب همه که بذار اینجوری دسته بندی کنم، همه جزء دسته فیلم نامه نویس های حریص نیستن. فیلم نامه نویس هایی هستن که اصولا دنبال ایدن، یعنی سرشون توی این ور اون ور و اخبار و جامعه و نمیدونم اتفاقات این مدلی و هر چیزی که به پستشون میخوره هست و مشتاق اینن که سریعا به یک ایدهی برسن. این یک دسته از فیلمنامه نویسان که اتفاقا به نظرم آقای فرهادی هم جزوشون هست، یعنی که حریصانه دنبال اتفاق و ایده میگرده. ولی خب خیلی از فیلمنامه نویسان دیگر یا حالا داستان نویسان دیگری هم هستن که اون مشاهده ها رو انجام میدن، کنجکاویه رو دارن، ولی انقدر سریع ازش تأثیر نمیپذیرن، بهش اجازه پخته شدن میدن، بررسیش میکنن، یه ذره وسواس بیشتری دارن. آدمایی که اینجوری هستن، یعنی اونقدر آدمای اکتیوی نیستن، بیشتر آدمای پسیوی حساب میشن، این فیلم نویسای درونگرای پسیوی هستن، معمولا منبع الهاماتشون اتفاقات بیرونی خیلی نیست، از اون یک عنصری، یک چکیده‌ای رو دریافت میکنن به عنوان یک مفاد جذاب واسه داستانشون و بیشتر از اتفاقا از کتاب‌ها، فیلم‌ها، داستان‌ها، ماجرایی که میشنون یا حرفایی که میشنون ایده میگیرن و به اون نقطه میرسن. اغلب افرادی که مخصوصا تو سینما ایران فیلم‌های تو قالب حالا فیلم اجتماعی میخوان کار بکنن و کار میکنن، آدمایی هستن که اتفاقا این مشاهدگران کنجکاو و حریصن، یعنی دنبال اینن که بتونن از ایده های بیرونی سریعا فیلم نامه بگیرن یا ایده بگیرن و اونو به منصه ساخت و تولید برسوننشون. چرا؟ خب طبیعیه دیگه، تو وقتی ژانر اجتماعی کار میکنی هی باید به واقعیت نزدیکتر باشی و اون جنس درام پردازی اصولا به یک شکل مستند نگارانه هم پیش میره و طبیعیه که خب این افراد میتونن توی این زمینه از کارها موفق تر باشن. ولی خب خیلی های دیگه بیشتر این سمت و سوی خیال پردازی داستانهاشون، منظورم فانتزی نیست، منظورم دنیای شخصی فیلمنامه‌هاشون، یه مقداری گسترده تره و به خاطر همین میتونن فیلمهای یه مقداری متفاوت تری از آدمهایی که حالا تو ایران تو قالب اجتماعی کار میکنن کار کنن. آدمایی که فیلم ژانر میسازن، نمیدونم داستان عجیب غریب تری میسازن، بیشتر سینمایی به معنی آمریکایی فیلم میسازن، اینا آدمایی که معمولا از درونشون ایده میگیرن، از کتاب ها، فیلم ها، داستان ها و و و و هر چیز دیگه که میتونه از درون آدم کاتالیز بشه و به اون ایده برسه.
ما یه بحثی داشتیم تو جلسات خودمون به این که در واقع راجع به این که برای نوشتن دیالوگ های فیلم ناممون تا چه حد باید به واقعیت های جامعه نزدیک بشیم. یه فیلم نام نویس خیلی مطرح آمریکایی، یه خانمی بود که دقیقا الان اسمشون یادم نمیاد، ولی اینجوری میگفتن که اگه بخوای فقط منبع الهامت واقعیت هایی باشه که توی جامعه هر روز داری میبینی، جنس دیالوگ هات از حالت درام خارج میشه. ما وقتی که داریم مکالمه روزمره میکنیم معمولا به هدف خاصی نمیرسه حرف هامون، دیالوگ هایی که میکنیم ممکنه مثلا من هدفم این باشه که چه میدونم برم مثلا یه، حالا این مثال بارها زدم، برم یه خرید ساده بکنم، مثلا چه میدونم یه نوشابه بخرم، بعد از قبل همین نوشابه خریدن تو سوپرمارکت 100 تا مثلا حرف ها و دیالوگ های که هیچ ربطی به خریدن نوشابه نداره صورت بگیره. تو چقدر با این مسئله موافقی؟ و اینکه یه نکته که وجود داره اینه که الان فیلمسازهای اجتماعی ما احساس میکنن هرچه جنس دیالوگ هاشون و جنس صحنه هاشون به واقعیت اجتماعی نزدیکتر باشه، به این معنیه که فیلم خوبتر و باورپذیرتری ساختن. من خودم به شخصه با این قضیه مخالف هستم و هیچ وقت سعی نکردم توی فیلمام به واقعیت صرف وفادار باشم. تو چی فکر میکنی راجع به این قضیه و فکر میکنی که فیلمسازای ما دارن راه درستی میرن یا نه؟
عرض شود به حضورت که به نظر من واقعیت هر فیلم یا هر فیلمنامه رو باید نسبت به دنیای خودش سنجید. یعنی اینکه فیلم شما چقدر به واقعیت بیرونی جامعه نزدیکه یا نزدیک نیست، اصولا ملاک خوب یا بد بودن اون دیالوگ هایی که نوشته میشه یا نگاشته میشه نیست طبیعتا. و یک چیز خیلی مهمی رو باید در نظر بگیریم، درام یا متون دراماتیک به صورت کلی از همون ابتدای ایجاد شدنشون تا به امروز، یکی از ویژگی‌های خیلی مهمی که داشتن محدودیت زمانی بوده. یعنی شما وقتی دارید دیالوگ نویسی میکنیم اساساً باید مدیریت زمان دستت باشه، یعنی هیچ دیالوگی بیهوده انگاشته نمیشه، هر دیالوگی باید یک هدفی رو دنبال بکنه که در خدمت هدف صحنه است. حتی اگه دیالوگ بی هدفی باشه باید در خدمت هدف صحنه باشه که داره پیش میبردش. به خاطر همین میگم که واقعی بودن ملاک نیست. اما از یه طرف یک نکته دیگری رو هم باید در نظر بگیریم. شما وقتی دیالوگ، وقت منظور از واقعی بودن دیالوگ بحث اینه که شما از دهان اون کاراکتر یک حرف واقعی رو دریافت کنی و درامه و اون شکل صورت بگیره، وگرنه باورپذیریش رو از دست میده. جنس دیالوگ گفتن ها باید طبیعی و نرمال باشه. یعنی شما وقتی حرف میزنی طبیعتا خیلی حرفا رو میزنی که ممکنه توی یک دیالوگ دراماتیک مطرح نشه، نیازی نباشه حرف بزنید. درام یعنی انتخاب نقطه های دراماتیک دیگه، دیالوگ هم جزئی از درام. ولی خب از اون طرف نمیتونی بگی خب من فقط میخوام یه سری چیزای دراماتیک رو بگم، در صورتی که درش به شکلی که اصولا واقعی نیست. شما باید این تعادل رو رعایت بکنی، جدا از این که به بطن حرف های اون قشر جامعه یا حالا فضای بیرونی که ایده تو ازش گرفتی دیالوگات نزدیک هست یا نه. بعد حواست باشه که واقعی هم باشه. مثال خیلی مسخرش رو بخوام بگم، مثلا شما میبینی یک کسی هست مثل ایرج ملکی که دیگه خیلی هم باب و محبوب شده و معروف شده واسه خودش تو فضای اینستاگرامی، ایشون دیالوگ مینویسه، به نظر خودش دراماتیک هم مینویسه، ولی خب نگاه میکنین چقدر این دیالوگه واقعی، از فرط غیر واقعی بودن به یک کالت مسخره اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده. این دامیه که باید همیشه فیلمنامه نویسا مراقبش باشن که درونش نیفتن. این دوتا مبحث، پس شما باید اصولا یک حدی از واقعیت و جنس واقعیت، واقعی بودن دیالوگات رو نگه داری، از طرف دیگر باید دیالوگات رو تو بستر درام خودت بسنجی، نه که خب اینا اینجوری میگن که میگن، مهم نیست، مهم اینه که درام تو چی میطلبه. مثلا جنوب شهری و فلان چیزو میگن، خب ببین چقدر تو درام تو جا داره، اگر جا داشت نگرش داره، اگر جا نداشت اصولا نیازی نداری که باش کنار بیای چون صرفا شبیه واقعیت. این یه نکته. و نکته دوم اینجاست که حالا فیلم نامه نویس های درجه یک علاوه بر اینکه این کارها رو میکنن، یعنی دیالوگاشون جنسی از واقعیت داره و کاملا هم دراماتیکه، به یه شکل درستی نزدیک میشن به گویش، فرهنگ و جنس بیان اون قشر یا اون گروهی که دارن راجبش فیلم سازی میکنن. مثلا شما نمیتونی بری راجب چه میدونم آبادانی های یه سری فیلم بسازی، یه فیلمی توی آبادان داره میگذره، راجب یه سری آدم کاملا آبادانی داره میگذره، بعد اینا فارسی حرف بزنن یا بدون لهجه حرف بزنن، مثلا تهرانی سلیس صحبت کنن. نه، به هر حال باید گویش جنوبی خودشون رو حفظ بکنن. حالا این مثال خیلی بارز و واضحش از یک شهرستان تا یه شهر دیگه، یه شهرستان دیگه، در حالی که مثلا توی محله ها، قشر ها، انواع اقسام گروه های مختلف آدم ها میباید رعایت بشه. شما مثلا در راجع به یک گروه دانشجویی فیلم میسازی، باید اون جنس واقعیت به جنس واقعیت قشری که در راجع بهش کار میکنن نزدیک بشه. حالا یه موقع است تو چند تا قش داری؟ مثلا توی همین فیلم درباره الی یه صاحب رهبری داری که ربطی به این آدمای تحصیل کرده و اینها نداره. تو میبینی که توی این فیلم جنس حرف زدن صاحب رهبر اصولا فرق میکنه با جنس حرف زدن شهاب حسینی مثلا آلمان رفته. یعنی علاوه بر این که دیالوگاشون دراماتیکه، رنگی از واقعیت اجتماعی و گروه بندی های فردی اون آدم ها هم داره.
درسته. ببین یه مسئله ای که واقعا منو خیلی آزار میده، فکر میکنم خودت رو هم خیلی آزار بده، اینی که وقتی که دوستان ما، به حالا دوستانی که اول کارشون هست و به قول معروف تازه وارد حیطه سینما شدن، یه سری فیلم نامه ها برای ما میفرستن که حالا بخونیم نظرمونو بدیم، که در واقع انقدر از فضای فیلم نام نویسی درست دور هست که واقعا زبان نظردهی ما رو میبنده. یعنی مثلا چه میدونم، فکر میکنن که تکیه بر ساختارهای کلاسیک فیلم نام نویسی یک جور آر و ننگه و هرچه آوانگاردتر بهتر، هرچه عجیبتر جذابتر. خود من به شخص خیلی با این ماجرا مشکل دارم و فکر میکنم که مثل هر چیز دیگه شما توی زمینه فیلمنامه نویسی هم وقتی میخوای آغاز به کار بکنی باید با اصول در ابتدا آشنا بشی و کلاسیک رو یاد بگیری و بعد سراغ آوانگارد بری. تو نظر چیه؟ تالا برخورد داشتی با اینجور فیلمنامه ها و اصولا جوابی که به این دوستان میدی چی هست؟
ببینید، فیلم نامه یک متن دراماتیکه و یک متن دراماتیک در وهله اول باید دراماتیک باشد و دراماتیک بودن یه سری اصول و قواعد خودش رو داره. طبیعتاً برای اینکه یک فیلم نامه بنویسی باید به یک اصولی پایبند باشی و یعنی اصولا نمیتونی فیلم نامه بنویسی. این اصل اول هر فیلم نامه نویسی، هر کسی که میخواد فیلم نامه بنویسی باید این اصل اول رو حتما رعایت بکنه. اما خب کما اینکه متون دراماتیک بسیار زیادی وجود دارن از انواع و اقسام، طبیعتاً فیلمنامه ها و فیلم های مختلف و گوناگونی هم وجود دارن. مثلا سینما یک سری از کشورها مثل سینمای روسیه توی دهه 60 و 70 یا مثلا سینمای فرانسه تو دهه 60 و 70 یا تو خیلی جلوتر مثلا چه میدونم سینمایی که آقای فونتری دنبالش میکرد دوگما 95 یا حتی خیلی خورده جریان های همون سینمای آمریکایی، جریان سینمای ما مثلا آقای عباس کیارستمی، اینا اصولا شکلشون، شکل فیلم هاشون متفاوته. یعنی با اون اصول کلاسیکی که ما داریم صحبتشو میکنیم خیلی میانه ای ندارن. اینها یک سری جوابیه بودن و به قول خودت آوانگارد بودن در پاسخ به شیوه تکراری شده کلاسیکی که خودش رو بروز نمیکرد و یه سری پیشنهاد جدید دادن به این قصه و خودشون به یک سری جریانات تبدیل شدن و سبکای رو به وجود آوردن. این طبیعیه که هر کسی یک سلیقه ای داره از نظر من. یعنی قرار نیست همه فیلم کلاسیک بنویسن، قرار نیست همه فیلم های اصول و قواعد سه پرده یا پنج پرده ای ارسطویی کار بکنن، این متونشون اون شکلی باشه. ولی خب طبیعتا تو برای اینکه قانون رو بشکنی مثل همون موجنویای فرانسه بعد اول قانون رو بشناسی، ضعفاش رو بدونی و بعد بشکنیش. تو نمیتونی بگی من درام کار نمیکنم پس درام یاد نمیگیرم. یعنی بهتر بگیم نمیتونی بگی من ضد پیرنگ کار میکنم پس نیازی به دونستن پیرنگ ندارم. خیر از این نمیتونه باشه اصولا. شما برای اینکه یک فیلمنامه خوب بنویسی باید به اینها آگاهی داشته باشی. درسته یک فیلمنامه خوب الزاماً به اصول و پیرنگ کلاسیک احتیاجی نداره مشخصا، ولی خب برای که اون مدل فیلمنامه بنویسی اصولاً و اساساً به خیلی تجربه و مهارت زیاد و بالایی نیاز داریم. به خاطر همین معمولاً من توصیه‌ام به کسانی که تازه دارن سینما رو یاد میگیرن اینه که حالا جز از اینکه فیلمنامه چه شکلی باشه، اینکه شما قواعد رو یاد بگیری، درش تمرین کنی اگر حتی فیلمنامه فاینالت نیست، و بدونی که حداقل کسایی که میخوای شبیهشون نباشی دارن چی کار میکنن. چون پایه‌ریزی پایه و اساس همین عزیزان غیر شاه پیرنگی به قول آقای مکی هم همین اصول کلاسیک بوده و هست و اینها رو میدونستن، فیلمنامه نوشته بودن، دیده بودن هزاران هزاران اثر توی این پایه و اساس بعد شکسته بودنش.
مدل مثلا خود اگه بخوایم مثالشو توی نقاشی بزنیم، آقای پیکاسو کلی خب طرحهای کلاسیک و طراحی ها و اسکچ های کلاسیکی داره که نقاشی های کاملا بر اصول کلاسیک پرسپکتیو دار، ولی خب بعدش حالا میره سراغ مدل خاص خودش رو کوبیست کار میکنه و خب سبک خودش رو بیشتر نشون میده. این جوریه که یه آدم توی گذر زمان ماندگار میشه من به نظرم. یعنی که وقتی که به قول معروف، وقتی که تو همون چیزی که خودت گفتی، یعنی که وقتی ساختارها رو بشناسی راحت‌تر میتونی بهش کنیشون. ولی خب توی متاسفانه توی این جریان فقط بحث ساختارهای کلاسیک نیست که به نظر من نادیده گرفته میشه، بحث فیلم های یه ذره موج نوعی تر و آوانگارد تر هم هست که داره در واقع تخریب میشه. چرا که یه عده آدمی که حوصله و توان یادگیری اصول درام رو ندارن میرن سراغ نوشتن فیلم نامه های آوانگارد تر، چرا که فکر میکنن اتفاقا اون مدلی راحت تره، در صورتی که خودت میدونی احتمالا هرگز اینجوری نیست که نوشتن یک فیلم نامه آوانگارد راحت تر باشه. ولی یه متاسفانه یه عقیده رایجی هست بین تمام دوستان که خب هر چقدر که تو این آوانگاردیسم رو بیشتر کنی و پیچیده تر بنویسی، احتمال اینکه کسی متوجه حرفت بشه کمتره و در نتیجه نقدها به سمتت کمتر خواهد بود و تو رو میپذیرن. ولی آیا چقدر ارزش داره این کار؟ یعنی که فکر میکنی زمان باعث میشه که اینا کارشون بیشتر نشون داده بشه، یا اینکه مثل همیشه میشوره و میبره؟
اول من رو بگم، با داشتن سبک شخصی توی فیلم نام نویسی اصلا مشکلی ندارم. به نظرم اتفاقا کاملا چیز نیازی هم هست. یعنی هر فیلم نام نویسی باید استایل، سبک، سلیقه خودش رو داشته باشه، حالا تو هر ژانر و هر شکلی که داره کار میکنه، چه با اصول مواد کلاسیک باشه چه غیر از. حالا چند تا مثال میزنم. نکته اینه که شما برای اینکه بتونی به عنوان یک معمار یا حالا مهندس عمران یک پل بسازی، اول باید بتونی با ماکارونی یه پل کوچولو بسازی. برای اینکه بتونی خونه ساختمون رو چند طبقه بسازی، اول باید بتونی با اون لگو و خونه سازی ها یه نمونه کوچولو بهش تولید بکنی و بسازی. نکته هم همینه. اصلا اینو بخوام ببندم بحثش رو، اصولا شما برای اینکه یاد بگیری فیلم نامه نویسی چی هست، باید کلاسیکا رو بدین. ولی خب کلاسیکا اتفاقا نمونه پیشرفته تری هم. جالبش اینجاست که آثار کلاسیک نمونه پیشرفته تری هم به نسبت آثار غیر کلاسیک. چرا؟ چون وقتی اصولی طرح میشه و ساخته میشه، یعنی اون اصول یک خط راهنمایی به تو داده از طرف آدمی که غیر از اینها رو امتحان کرده و متوجه شده اینها بیشتر و بهتر با توجه به معیارهای عمومی اجتماعی و تاریخی جواب میدن، و این از نمایشنامه های دوران ارسطویی بوده تا همین الان. پس یک گایدلاینی وجود داره که من بهش میگم سه چرخه، یعنی پیوستگی زمان، مکان و موضوع، که ارسطو مدلش رو پیشنهاد میده بر اساس کارهای کی بود خدای من؟
هومر.
بله، میخواستم بگم هرودوت. بر اساس کارهای هومر این پیوستگی زمان، مکان و موضوع رو پیشنهاد میده. حالا این قانون هی رفته رفته کامل و کامل تر شده، به یک دفترچه راهنمایی، به یک منوال تبدیل شده برای فیلم نام نویسی. طبیعتا راحت تره که شما وقتی میخوایی دستگاهی رو راه اندازی کنی، اول منوالش رو بخونی و بر اساس اون راهنمای گام به گام منوال اون دستگاه رو راه اندازی بکنی. ولی خب الزامی هم نداره که شما منوال رو دستت بگیری. نکته اینجاست که اگر این مثلا سه تا اصل کلی و قدیمی فیلم نام نویسی یا داستان نویسی یا درام پردازی به عبارت وحدت مکان و زمان و موضوع رو بخوایم در نظر بگیریم به عنوان سه تا چرخ، میشه شبیه یک سه چرخه. روندن یک سه چرخه خیلی راحت تر از روندن یک دو چرخه است. یعنی از این سه تا قواعد شما بخوای یکیشو حذف کنی، مثلا فیلم اینسپشن پیوستگی زمان رو به اون شکل که ما معمولا از فیلم ها میشناسیم حذفش میکنه، یا مثلا فیلم ممنتوی که حالا خودش کار کرده، حالا بگیم فقط تو بحث
مدل
زمان بشه،
مورد علاقه تر جوان ها،
جوان
پال فیکشن مثلا،
پال فیکشن
خیلی نمونه خوبی از در هم شکستن ساختار زمانی هست.
بله، یا نمونه های اپیزودیک مثل پال فیکشن این کار رو انجام میدن. و خب روندن یک دوچرخه طبیعتا سخت تر از روندن سه چرخ هست، یعنی نوشتن یک اثر غیر کلاسیک آسون چیز سخت تر از نوشتن یک اثر کاملا کلاسیک بر اساس قواعد موجوده. از طرف دیگه خب طبیعتا روندن یک چرخه از دو چرخه هم خیلی سخت تره. یعنی شما بخوای مثلا قانون پیوستگی زمان و مکان رو برداری فقط با پیوستگی موضوع کار کنی، یا برعکس این پیوستگی موضوع تو برداری با بخوای یه دونه از اینا کار بکنی، کار دوچندان دشوار میشه، نمیگم نمیشه، لذا شدنی هست، ولی اتفاقا روش سخت تریه. به خاطر همین هم از اغلب کسانی که میان فیلم نمای اولشون رو می نویسن سعی میکنن آوانگارد باشن، دچار شکست میشن توی ابتدای راه، مگه اینکه خیلی پخته باشن، خونده باشن، تمرین کرده باشن، به یک نقطه رسیده باشن که بتونن بگن من یک متن دراماتیک درست و حسابی دارم که بر اساس اصول کلاسیک، حالا فیلم نامه نویسی کلاسیک میگیم منظور کلاسیک هالیوودی، یک کلاسیک دراماتیک و خیلی مد نظر ما قرار نمیدیم. میشه فیلم نامه غیر کلاسیک هالیوودی نوشت که فیلم نامه خوبی هم باشه، ولی میگم به تمرین و ممارست نیاز داره. حرف شما کاملا درسته، چون نوشتن روی قاعده زمان و انرژی میبره. شما وقتی رو اصول کار میکنی از شکل ارگانیک فیلم نامه نویسی و داستان نویسی خارج میشی، این یعنی تمرین، ممارست، بازنویسی، ایده، طرح، سیناپس، نمیدونم نسخه اول، نسخه دوم، نسخه سوم، هی با یک داستان باید ور بری، جز به جز، دونه به دونه باید کار بکنی که دشواری داره طبیعتا و اونقدر ارگانیک نیست، شبیه مهندسی میشه تا از یک جایی به بعد، چون حوصله تحمل این سختیه رو ندارن اغلب کسانی که تازه میخوان وارد کاره فیلم نامه نویسی بشن، دنبال راه گریزن، یه جوری بهتر بگیم تنبلی میکنن، از این اصول سخت که اجراش در حقیقت سخت فاصله میگیرن، یه فیلم نامه نویسن که معمولا نسخه اول یا دوم بیشتر پیش نمیره، همیشه هم ماشاءالله مثال دارن براش، میگن گاسپار نوئه رو داریم، نمیدونم تارکوفسکی رو داریم که حتی فیلم نامه هم نمینویسن فلان بهمان، و سعی میکنن اینجوری ضعف های خودشون رو پوشش بدن. ولی خب میگم شما توی فیلم نامه غیر پیرنگ خیلی راحت تر ضعفاش به چشم میاد تا یک فیلم نامه که شاه پیرنگ. فیلم نامه شاه پیرنگ بر اساس قواعد کلاسیک چون مهندسی شده است، اصولا یه پیچشو با یه پیچ دیگه عوض کنی، جای مهرهاشو عوض کنی، قابل اصلاحه. ولی فیلمی که خیلی ارگانیک تر داره میره جلوتر، خیلی جلو، خیلی پیروی نمیکنه از این قواعد کلاسیک هالیوودی، اگر یک ایراد کوچیک داشته باشه این کلیت سازه رو از بیخوبان زیر سوال برده و خرابش کرده.
چند شب پیش با هم نشسته بودیم فیلم جاده تباهی رو میدیدیم که حالا آماده بشیم برای اینکه بخوایم توی جلسه ساختارهای سپرده‌ای چه حرفی بزنیم و چی بگیم. وقتی که نشستیم اون فیلم رو بررسی کردیم دیدیم که خب با اصول در واقع ژانر و البته ساختارهای سپرده‌ای کاملا تونستیم جز به جز فیلم رو مرحله به مرحله حدس بزنیم و بفهمیم که در انتها قرار چه اتفاقی بیفته. اون فیلم متاسفانه فیلم خوبی از آب در نیومده، ولی با وجود اینکه داره روی ساختارهای سپرده‌ای و کلاسیک حرکت میکنه، یه بحثی که خیلی از بچه‌ها دارن اینه که میگن اگر ما طبق ساختارها و اصول حرکت کنیم فیلم نامه ما قابل پیش بینی میشه، مدل همین فیلم جاده تباهی یا همین رود تو پردیشن بود دیگه، درسته؟ یه همچین باگی میگیرن از فیلم نامه و میگن که این اتفاق برای ما میفته. تو فکر میکنی راهکار در واقع اینکه تو این دام نیفتی چیه؟ یعنی مخاطبت نتونه حدس بزنه اتفاقات بعدی فیلم رو، فکر میکنی چجوری میتونن حالا بچه ها از یه همچین مشکلی قصر در برن به قول معروف؟
ببینید، معضل دقیقا سر همون چیزی که عرض کردم که چرا مثلا سینمای آوانگارد به وجود میاد. دقیقا اونام همین سوال داشتن که چرا انقدر تکراری شده این قواعد کلاسیک فیلم نامه سینمای آمریکایی که خیلی هم رایج، و برای همشون به عنوانی کسایی که زیاد فیلم دیدن، قواعدشون دونستن، کتاب آموزشش رو خونده بودن، همه فیلم ها بیمزه شده بود، به قول خودت کاملا قابل حدس بود. ولی دوتا روی کرد وجود داره توی اصول کلاسیک فیلم نامه نویسی که من دوتا رو با دوتا کتاب مثال میزنم همیشه. یکیش کتاب آقای سیتفیلده و یکیش کتاب آقای مکیه. کتاب آقای سیتفیلد یک راهنمای کاملا گام به گام، یعنی دقیقه به دقیقه، اتفاق به اتفاق، پشت هم چینش کرده و به نقطه ای رسونده که شما فقط اونو دنبال کنیم، عرض کردم مثل یک منوال دقیق میمونه، صفحه به صفحه ورق بزنی بر اساس اون چیزی که بهت میگه کار بکنی، میتونه یک فیلمنامه کلاسیک جذاب هم حتی داشته باشی. فقط یک مشکلی که داره اینه که دقیقا همین که شما میگی، فیلمنامه قابل حدسه، چون یه قانونه، این یک شابلونه در حقیقت که همه دارن از اون شابلون پیروی میکنن، میذارن روی کاغذشون، نقاشی رو میکشن، شاید رنگشون فرق داشته باشه ولی طرح کاملا طرح تکراری از آب در میاد. خب طبیعتا این اتفاق هم افتاده چون این روش و سیستم جواب گرفته، به خاطر همین خیلی هنوزم دنبالش میرن، به خاطر همینه که توی سال مثلا 2006 هم، حتی 2012-13 تا همین 2019-20 همونم فیلمایی رو میبینیم که روی این شابلون دارن کار میکنن، چون متد موفقی بوده و هنوز هم کماکان بعضی موقع هست و جوابشون رو میگیرن، خیلیشون هم جوابشون رو نمیگیرن توی این نقطه، به خاطر همین قضیه تکراری بوده. اما از اون طرف یک سبک دیگری توی این اصول پردازی وجود داره که آقای مکی اونو مثال میزنه و اون سبک بیشتر سمت و سوی ارگانیک بودن داره تا مکانیکی بودن. یعنی اینکه دست شما رو به عنوان یک فیلم نامه نویس برای خرج کردن خلاقیت بازتر میذاره، به جای اینکه یک شابلون بهت بده از اصول طراحی کردن صحبت میکنه، دستت رو قوی میکنه، یه شابلون بهت نمیده. و خب باید قبول کنیم که فیلم نامه نویسی یک مسئله کاملا خلاقانه است و به نظرم خلاقانه ترین بخش هر فیلم، بخش نوشتن و نگاشتن فیلم نامش محسوب میشه. به خاطر همین من مکی رو همیشه ترجیح دادم، یعنی دوست داشتم ذهنم باز باشه، ارگانیک باشه، خیلی دقیق بندی شده کار نکنم، بلکه یه اصول میدونی چی بگم، غیر شابلونی رو رعایت بکنم، دستم واسه خلاقیت بازتر باشه، بتونم به سری مسائل یه شکل دیگه نگاه بکنم، بتونم تقسیم بندی فیلممو کلی تر در نظر بگیرم تا جزئی تر. و این همیشه یه رنگ و بوی زنده بودن میده به فیلمنامه هایی که بر این اساس ساخته میشن. شما علاوه بر این که اصول رو تا یه حدی رعایت میکنیم، هنوز فیلمات خاصیت زنده بودنشون رو حفظ میکنن. یک مثال دیگری که بخوام برای این بزنم تا یه ذره باز واضح تر بشه اینه که شما یه موقع نقشه رو کوچه به کوچه، پلاک به پلاک میبینیم، یه موقع از دورتر میبینی، وقتی که نقشت دورتره حس ماجراجویی و پیشبینی ناپذیر بودن اون سفر هم طبعا بیشتره. به خاطر همین هرچه قواعد و اصول رو کلیتر در نظر بگیری، یعنی محدوده چارچوبایی که برای تو تعیین کنندن و بزرگتر در نظر بگیری، طبیعتا جای بازی کردن و خلاقیت داشتنت بیشتره، فیلم نامت از اون پیشبینی پذیر بودنه در میاد.
رویکرد ما هم تو این دوره همین بوده سامان جان، این که در واقع ما یه سری قواعد کلی رو به بچه ها یاد بدیم و اینکه حالا اون چیزی رو که به ما نگفتن متاسفانه رو بتونیم انتقال بدیم به بچه ها، و اینکه یه سری فقط اصول کلی داشته باشن توی ذهنشون. به هیچ وجه منظور من از ساختارهای کلاسیک این نیست که شما تماماً به اصول این ساختارها پایبند باشین و اجازه ندین که خلاقیتتون رشد کنه، چرا که متاسفانه منجر میشه به همین فیلمی که مثالش رو زدم، جاده تباهی، فیلمساز درجه یکی داره آقای سم مندز که همه میشناسیم که تو کارشون درجه یک هستن، آقای تام هنگس آقای پل نیومن، همه اینها بازیگران خیلی فوق‌العاده‌ای هستن و شما کست و کرو جوره و فکر میکنی که خب قراره یه فیلم درجه یک ببینی، ساختارم که کاملا داستانگو و کلاسیک، ولی متاسفانه کارکرد خودش رو از دست میده، دقیقا به خاطر همین مسائلی که گفتم و اینکه حالا تو به خوبی اشاره کردی بهشون. حالا نکته ای که اینجا این وسط مطرح میشه اینه که در واقع بچه هایی که شروع میکنن به نوشتن فیلم نامه های خودشون نیازمند یه سری دستورالعمل های واضح تری هستن برای شروع کارشون. اوکی، من فکر میکنم خیلی از بچه ها میدونن دیگه ساختار سپرده ای چیه یا مثلا شخصیت پردازی چجوریه یا هر چیزه، به صورت کلی یه سری چیزها رو میدونن. فکر میکنی که این دوره که حالا ما در واقع شروع کردیم به کار کردن روش چقدر میتونه کمک کنه به بچه ها؟ آیا ما سعی کردیم که یه مرحله رو یه گام به جلوتر ببریم؟ مثلا هدف ما از صحبت کردن با همدیگه این که ما ویدیو بگیریم، کار کنیم، صحبت کنیم، یه جمع دوستانه داشته باشیم، آیا به هدف اصلی خودش میرسه که بچه‌ها یه ابزار پرکتیکال تری داشته باشن برای شروع نوشتن فیلمنامه هاشون؟ مثال میزنم مثلا که حالا درست بهتر متوجه بشیم، اینکه خب خیلی از بچه‌ها میگن که ما مشکلمون این نیست که ساختارها رو نمیدونیم، ما مشکلمون اینه که مثلا شیوه نوشتن یک شخصیت درست رو نمیدونیم، یا مثلا یه جای خلاقیت ما دیگه کور میشه و دقیقا به خاطر همینه که یهو استاپ میکنیم و برمیگردیم به همون چیزهای ایمنی که از نوشتن شخصیت تو ذهنمون داریم، مثلا قدش بلند باشه، صداش اینجوری باشه، نمیدونم تیپیکال دیگه به جای شخصیت میدونی یه تیپ داریم. میدونی بچه ها دنبال یه چیزی هستن که این خلاقیت رو خشک نکنه. فکر میکنی که این دوره ما میتونه بهشون کمک کنه؟
ببینید کاملا درسته. من یه مثال خیلی ابتدایی بخوام براتون بزنم، قصه اینجاست که خیلی از ریاضیدانهای بزرگ خیلی از مسائل پیچیده چند مجهولی ریاضی رو حل میکنن، ولی همه ریاضیدان برای حل کردن هر سوال پاسخ داده نشده ای و هر مسئله جدیدی اصولا باید جدول ضرب، جمع و تفریق و حالا مثلا تقسیم رو بلد باشن، باید بدونن که مثلا نمیدونم جبر چیه، اصولش چیه، علم ریاضیات رو باید آموزش ببینن تا بتونن با مسائل ریاضی روبرو بشن و مسائل جدید رو حل بکنن، دونه بدونه هر کدوم ممکن حتی به سری جواب متفاوتی هم برسن. این اتفاقا خوبه. نکته که وجود داره اینه که عرض کردم فیلم نامه نویسی یک مسئله کاملا ارگانیک. وقتی میگیم ارگانیک یعنی که پیش از این که اصلا وارد اصول بشی شما باید از نقطه آغاز از خودت سوال بپرسی. شخصیت هم اگر مثلا قدش بلنده، خب باید ببینید چرا بلنده، چه ربطی به فیلم نامه تو داره که بلند باشه، اگر کوتاه باشه چی. فیلم نامه نویسا باید همیشه یک جرأت خیلی زیادی رو داشته باشن و این واقعا کار سختی، اینکه بتونن شیوه های دیگری از داستانی که دارن پیش میبرن رو هم مد نظر قرار بگیرن. یعنی همیشه شما باید آماده سوال پرسیدن از سازه که تا اینجا ساختی باشی، همیشه یک چکش باید کنار دستت باشه تا ببینی که اگر بشکنمش میشه جور دیگری ساخته بشه یا نه. اگر به این نقطه برسیم که نه خب هر دفعه من اینو بشکنم به همین نقطه میرسه، یعنی درام شما درست داره پیش میره و اتفاقات جوری داره رقم میخوره که باید، ولی خب متاسفانه ما چون خیلی مغزمون رو باز نمیکنیم میترسیم از نگاه کردن دوباره به اثری که تا اینجا پیش بردیمش و داستانی که نوشتیمش، واهمه داریم به خاطر همین مدل های دیگری که ممکن بود این اتفاق بتونه بیفته رو مد نظر قرار نمیدیم. چی میشد اگر رو تو ذهنمون نداریم. اگر مثلا طرف اینجا فرض کن تصادف میکنه و میمیره، ما این آلترناتیو رو در نظر نمیگیریم. خب چی میشد اگر تصادف میکرد و نمیمرد؟ فرض کن. این جرأتیه که همه فیلمنامه نویسا اصولا باید به خودشون بدن. این جرأت جرأتیه که میتونه تو رو به خلاقیت برسونه و چارچوب هایی که در قالب اصول فیلم نام نویسی یاد میگیره میتونه خلاقیت تو رو جهدهی بکنه، مثل یک جوب آبه یا مثل یک رودخانه است. هرچقدر بستر این رودخانه کوچیکتر باشه، دیتیلاش بیشتر باشه، جای خلاقیت و حیات بخشی رو به نظر من کمتر میکنه، و هرچقدر این چارچوب ها، این بستر رودخانه بزرگتر باشه، احتمال حیات داشتنش به نظر من بیشتر. فقط توصیه‌ام اینه که به کسانی که تازه فیلمنامه نویسی رو شروع کردن یا میخوان بکنن، یعنی که اولا یاد بگیرن با چه کاری رو در روان، فیلمنامه نویسی یک شغلم هست، باید در نظر داشته باشه، باید بدونن وارد چه کاری دارن میشن، با چه فرمتی دارن روبرو میشن، چه کار میخوان بکنن، تو چه زمینی دارن قدم برمیدارن. و برای اینکه این رو بدونن لاجرم باید اصول رو بدونن. برای دونستن اصول باید کتاب بخونن، از استادشون کمک بگیرن، فیلم ببینن و تا میتونن علم آموزی کنن، حالا از هر طریقی که به نظر خودشون صلاح میدونن و میشه. این وهله اول، یعنی باید آشنایی داشته باشی که چی کار میکنی. دوم اینه که قطعا وقتی وارد اینجوری که شما مثلا میدونی که برای کسب این دانش به رفتن به مدرسه نیاز داری طبیعتا، و بعد وقتی وارد مدرسه میشی طبیعتا نیاز داری که خب اصول اولیه خواندن و نوشتن و ریاضی حل کردن رو فرا بگیری، تا اینکه بتونی کم کم آماده فارغ التحصیلی بشی. و وقتی فارغ التحصیل میشی، یکی ممکنه مهندس نمیدونم برق از آب در بیاد، یکی ممکنه مهندس معماری از آب در بیاد، و و و حالا جایگشت های مختلفی که توش وجود داره. این مثال رو زدم برای اینکه بدونین وقتی که دارین فیلم نام نویسی رو شروع میکنین باید لاجرم با این اصول آشنا باشین، نمیگم توش کار کنین یا حتما سلیقتون به این سمت و سو باشه، ولی باید بلدش باشین هم این اصول هم ساختارهای غیر اصولی، چون همیشه یادتون باشه ضد ساختار خودش یک ساختار موجه نو. وقتی میاد میگه من میخوام علیه سینمای کلاسیک هالیوود مانیفست بدم، یک سری فیلم تولید میکنه که اون سری فیلم ها خودشون شبیه همن، پس یک ساختاری رو تشکیل میدن. پس باید کسی که میخواد فیلم نامه نویسی کنه با تمام این جنس و ساختارها آشنا باشه و یاد بگیره که میتونه از همه اینها استفاده کنه برای اینکه اثر خودش رو خلق کنه. ولی خب نیاز داره به این ابتدایی ترین مسائل و اصول فیلم نامه نویسی.
خب من فکر میکنم گفتگوی خیلی خوبی شد. امیدوارم که دوستانی که این در واقع ویس رو میشنون استفاده کرده باشن. ممنونم از آسامان که امروز با من همراه بودی و ازت خیلی متشکرم. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.